بخش 17
دیدار راوی ماریه.
خوله که در خانه نبود هیاهو و شلوغی کمتر بود. جیغ و داد بچه ها کمتر به گوش می رسید و خانه آرامتر بود. سعد کمتر به خانه می آمد، اما کارهای ما سر جایش بود. خاله جاریه با خوله زندگی می کرد و جایش خیلی خالی بود. ذکر لب من و امینه جاریه بود، تا جایی که حتی دلمان برای خورناس کشیدنش هم تنگ می شد. گاهی همراه خوله به خانه سعد می آمد و یک راست خودش را به مطبخ می رساند. من، هاجر و امینه دورش می کردیم و می خواستیم که برای من از پیامبر بگوید و وقایعی که در مسجد اتفاق می افتند. ما کار می کردیم، او حرف می زد. از اخلاق خوب مالک و مهربانیش با خوله، از نمازهای صبح و ظهر که پشت سر پیامبر می خواند، از اینکه خلق خوله نرمتر شده و در کارهای خانه به او کمک می کند. جاریه آنچنان شیفته پیامبر شده بود و از او تعریف می کرد که ما به حالش قبطه می خوردیم. دلمان می خواست ما هم به مسجد برویم، اما هیچ وقت فرصتش پیش نیامده بود. یک سال از عروسی خوله گذشت و خبری از بچه نبود. معمولاً عروس‌ها بعد از یک سال یا زاییدند یا ماهای آخر حاملگیشان را طی می‌کنند. اما اثری از بارداری در او دیده نمی‌شد. هر کس به خانه سعد می‌آمد از بارداری خوله می‌پرسید و فکیه می‌گفت دیر نشده، اما خودش می‌دانست که دروغ می‌گوید.
فکیه و عمره مدام در حال راز و نیاز بودند.
هر دارویی که دوست آشنا تجویز می‌کرد تهیه می‌شد. حتی از طبیبان شام و یمن برای خوله دارو تهیه می‌کردند، اما خبری نشد. جاریه خبر آورد که شنیده است مادر مالک می‌خواهد به خواستگاری دختری دیگر برود و خوله به مالک گفته است اول او را طلاق بدهد بعد زنی دیگر بگیرد. تمام شهر اخلاق سعد را می‌دانستند. ممکن نبود کسی جرأت کند به ناموس او نظر داشته باشد. حتی زنانی را که سعد طلاقشان می‌داد کسی جرأت نمی‌کرد به عقد خود درآورد. غیرتمندی او زبان زد بود. اگر ازدواج خوله به طلاق می‌رسید برای سعد سنگین بود. دلم به حال خوله سوخت، منزوی شده بود. دیر به دیر به خانه پدرش سر می زد. هر وقت هم که می آمد، افسرده و بی حال بود. از آن دختر سرزنده به زنی کم حرف و بی‌حوصله تبدیل شده بود. دختر بزرگ قبیله که برای زنان و دختران خزرجی آرزو بود با او نشست و برخاست کنند، حالا نقل مجالس زنان کوچه و بازار بود. جاریه می گفت دیگر حتی به مسجد هم نمی رود و در خانه نماز می خواند. روزی مالک تنها به خانه آمد و با عصبانیت چیزی به فوکیه گفت. سعد در سفر بود. فوکیه ناراحت شد و شنیدم که گفت
به قیس میگویم با او صحبت کند.
نمیدانستم چه شده است. همان روز طبق معمول همیشه به خرید رفتم. در بازار جاریه را دیدم که پشت سر پیرمردی راه میرفت. از دور برایش دست تکان دادم. جاریه به پیرمرد چیزی گفت و خودش را به من رساند. او را بغل کردم. گفتم خیر است، از خوله چه خبر؟ این پیرمرد کیست؟ چشمانش برق می زد. خنده شرمگینانه کرد و گفت
شوهرم.
با تعجب گفتم شوهرت؟ چطور؟ مگر تو در خانه خوله نیستی؟
خوله هفته پیش به من گفت در راه خدا آزادت کردم. اگر می خواهی می توانی اینجا بمانی، اگر نه می توانم پولی به تو بدهم که به سرزمینت برگردی. راستش ماریه، من دیگر نام قبلیم را به سختی به یاد می آورم. زبان مادریم را از یاد بردم. کجا برمی گشتم؟ به مسجد رفتم و بعد از صحبتهای پیامبر ایستادم و گفتم من کنیزی بودم که امروز اربابم مرا آزاد ساخته. کسی را در این شهر ندارم. دوست دارم با مردی مسلمان ازدواج کنم و این سالهای آخر عمر را با هم زبانی بگذرانم. پیامبر همانطور که بالای منبر بود با تبسم همیشگیش به مردان مسجد گفت چه کسی حاضر است با این زن ازدواج کند؟ و ابو حارس که تازه همسرش را از دست داده بود بلند شد. پیامبر از او پرسید مهریه‌اش را چه قرار می دهی؟ و ابو حارس گفت یک ظرف خرما. پیامبر همان ساعت ما را به عقد هم در آورد. الان چند روز است در خانه شوهرم هستم.
خیلی خودم را کنترل کردم که نخندم. بوسیدمش، گفتم مبارک باشد، برای آزادی ما هم دعا کن.
انشاءالله تو هم به زودی آزاد شوی.
انشاءالله. در این سالها او را چنین خوشحال ندیده بودم. خداحافظی کرد و من مبهود از اتفاقاتی که در این چند سال دیده بودم به خانه برگشتم. خریدهای بانو فوکیه را به اتاقش بردم و دویدم سمت مطبخ. امینه پیاز پوس می‌کند. اشک می‌ریخت. کنارش نشستم. من هم شروع کردم به خرد کردن پیاز. گفتم امینه قول بده جیغ نزنی.
هرب مرده؟
نه. تو هم هر چیزی را به حرب ربط می دهی. او سالم است. همین امروز با اربابش دیدمش.
خوب، حالش خوب است؟
امینه، ادامه بدهی دیگر نمی گویم.
باشد، باشد، بگو.
چطور بگویم؟ جاریه...
خاله جاریه مرد؟
امینه، دهنت را ببند. خاله جاریه عروس شده. اول کمی نگاهم کرد. بعد گفت
تو را به خدا راست بگو.
باور کن، خودم با شوهرش دیدمش.
اشتباه دیده ای، امکان ندارد.
هاجر که حرفای ما را شنیده بود گفت
ماریه مطمئنی؟
به خدا راست میگویم، اصلا خودش برایم تعریف کرده.
من هم چیزهایی از فکیه شنیدم. داشت به عمره میگفت خوله جاریه را آزاد کرده. مالک امروز آمده بود همین را بگوید.
تا شب با امینه و هاجر راجع به جاریه حرف زدیم. خوشحال بودیم. امینه میگفت
بالاخره همین رکگوییش عاقبت به خیرش کرد. وقتی وسط مسجد بلند شده گفته شوهر میخواهم، مسلم است که همسر پیدا میکند. آن وقت من و آن حرب بی ارزه 3 سال است از درز در و بالای دیوار یک جمله با ترس و لرز به هم میگوییم و تا 2 روز بعدش کابوس میبینیم.
امینه، حرب باید با پیامبر صحبت کند. کسی روی حرف او حرف نمیزند.
خجالت میکشد ماریه، چه بگوید؟ از هر طرف که میروم به بنبست میرسم. این عشق بی فرجام است.
پیامبر فرمودند فال نیک بزنید. نگو بی فرجام، انشالله درست می شود. کار اصلی مطبخ روی دوش من و امینه بود. مواقعی که مهمانها زیاد می شدند، هاجر و کنیزان خانه هم به کمک ما می آمدند. قرار بود کاروان تجاری سعد از شام کنیزانی دیگر هم برای خانه بیاورد. دیگهای غذا را به کمک هم شستیم. شستنشان کار یک نفر نبود. امینه در حالی که دیگ را روی پله مطبخ می گذاشت تا خشک شود گفت
ماریه، من خیلی خستم. حیات را تو جارو بزن و بیا.
تهمانه غذاها را در ظرفی ریختم و گوشه حیات برای گربه ها گذاشتم. خاکستر تنور را در کیسه ریختم و جارویی را که با برگ‌های نخل درست شده بود به دست گرفتم که صدای پایی در حیات پیچید. ترسیدم. از تمام سایه ها ترس داشتم. ترس هایم از کاروان ابو عمر شروع شده بود و تمام نمی شدند. آب دهانم را قورت دادم. این موقع شب اهل خانه خواب بودند و کسی به حیات پشتی نمی آمد. گفت
نه ترس، فوکیه ام.
بانو ببخشید، نشناختمتان. امری داشتید؟
ماریه، خوله حال خوشی ندارد. امروز همسرش به من گفت هفته پیش جاریه را آزاد کرده و گفته نمی خواهد کسی در خانه باشد. با کسی حرف نمی زند و کسی را به خانهش راه نمی دهد. حتی اجازه نداده مالک کنیزی بخرد. گفته خودم تمام کارها را انجام می دهم. من می ترسم با این کارهایش مالک او را طلاق دهد. ماریه، امشب وسایلت را جمع کن و فردا با طلوع آفتاب به خانه خوله برو و مدتی آنجا باش. تو را دوست دارد. من می ترسم در خانه اش را برویم باز نکند، وگرنه نمی فرستادمت. انشاءالله حالش که بهتر شد برگرد.
سرم را پایین انداختم و گفتم چشم. اختیاری نداشتم که موافقت یا مخالفت کنم. هرچند دلم میخواست از کار زیاد این خانه فرار کنم. تنها دلیلی که بند دلم را به این خانه گره میزد امینه بود. کاش او هم با من میامد. به اتاق روغن گرفته یه مطبخ برگشتم. غم به دلم ریخت. امینه از خستگی خوابش برده بود. فردا چه کسی به او کمک میکرد؟ فردا روز پخت نان بود. کیسه آرد را از گوشه دیوار برداشتم و خمیر درست کردم. ظرف‌ها را مرتب کردم. هر کاری که می توانست کار فردای امینه را سبک کند انجام دادم. چیزی به جز یک دست لباس نداشتم. همان را تا کردم و روی تاقچه مطبخ گذاشتم. رو اندازم را تا کردم و بالشم را به دیوار اتاقک تکیه دادم و نشستم بالای سر امینه. به موهای بلندش دست کشیدم و گریه کردم. دوباره باید دل می بریدم و می رفتم. دیوارهای روغن گرفته و سیاه مطبخ هم به چشمم زیبا می آمد. قلبم داشت کنده می شد. در خانه خوله دیگر هم صحبتی نبود. من این شبهای دراز را چگونه صبح کنم؟ وضو گرفتم و رو به قبله ایستادم و نماز خواندم. به یاد آن روزی افتادم که در نخلستان یا ایها المزمل و قم اللیل الا قلیلا را از مصعب شنیدم. تقریبا از آن موقع من شبها جز ساعتی نخوابیدم. به طوری عجیب خوابم کم شده بود. تمام آیاتی را که از قرآن حفظ بودم خواندم. بیش از چند آیه نمی شد. 10 بار تکرار کردم. شبی سیاه بود و ماه پشت ابر. اکثر شبها یکی دو ساعت با امین حرف می زدیم و بعد من کمی کار می کردم و ساعتی به عبادت می گذرندم. دوست داشتم قرآن حفظ کنم، اما کسی نبود که بیش از من قرآن بلد باشد. همین چند آیه هم لطف خدا بود که عمر بانو به ما یاد داد. سر به سجده گذاشتم و با خدا حرف زدم. اشک امانم نمی داد. دل کندن از این خانه، امینه و اتاق برایم سخت بود. با هق هق گفتم خدای مهربانم، مرا از دامن مادرم جدا کردی و روزهای سخت را که به من گذشت خودت دیده ای. چه بگویم که تو از آن آگاه نباشی؟ چرا سرنوشت من این است که تا به کسی عادت میکنم از او جدایم میکنی؟ حالا از این خانه هم جدایم کردی؟ من که اراده‌ای در رفتن یا نرفتن ندارم، پس خودت آنجا را برایم محل امن و آرامش قرار بده. خدایا حالا که دوستم را از من گرفتی مرا به خودت نزدیک کن، آنقدر که بین من و تو فاصله‌ای بندازه یک دیوار باشد. چه میگویم خدایا؟ هرچه از خیر به من برسانی باز هم کم است. خدای من به من کمک کن. همه اینها را به زبان مادریم میگفتم که سالها بود نشنیده و تکلم نکرده بودم. خودم تعجب کردم. زیر لب چند بار خودم را با لحن مادرم صدا زدم. مادرم آرام می کشید. ناتا، ناتا، ناتا برای خودم هم مرده بود. اصلا پدر و مادرم مرا به یاد می آوردند. صدای اذان در مأذن پیچید. امینه را صدا زدم. امینه، امینه، بلند شو. از جا پرید و گفت
نه خوابیده ای؟
نه، بلند شو نمازت را بخوان. روز سختی داری.
هر روز ما سخت است ماریه.
حالا بلند شو، سختی امروز بیشتر است.
خدا به خیر کند، چه شده؟
من باید به خانه خوله بروم.
خب برو.
برای همیشه. چشمان امینه پر از اشک شد، بغلم کرد و زار زار گریه کرد. بوسیدمش، گفتم قول میدهن زود به زود به دیدنت بیایم. امینه چه کنیم، ما برده ایم، حق نداریم به هم عادت کنیم، اشتباه کردیم که اینقدر به هم وابسته شدیم. امینه، دعا میکنم خدا بساط آزادی هر دوی ما را جور کند. آن وقت خودمان تصمیم میگیریم کجا و با چه کسی زندگی کنیم. امینه گریه میکرد و میگفت
من بدون تو چه کار کنم؟
هوا که روشن شد فوکیه صدایم زد. امینه را بغل کردم و گفتم قول میدهم زود بیایم، تو را به خدا گریه نکن.
سکه ای را که فوکیه روز عروسی خوله به من داده بود کف دست امینه گذاشتم.
اشکای او از زیر چانه اش به زمین میچکید. دلم داشت از جا کنده میشد. گفتم امینه اینطور گریه نکن، من حال روزم بدتر از تو است.
فوکیه بفهمد گریه میکنیم عصبانی میشود.
خدای من و تو هم بزرگ هست، غصه نخور. انشالله خدا دوستانی بهتر نصیبت کند. به حیاط رفتم.
فوکیه بغچه‌ای به دستم داد و گفت
اینها را به خوله بده، اگر در را باز نکرد پشت در خانه بنشین تا مالک از نخلستان بازگردد. ماریه خوله را به هیچ وجه تنها نگذار، می ترسم کاری دست خودش بدهد. ظهرها اگر مالک به خانه آمد بیا گزارش حال خوله را به من بده و بازگرد.
چشم بانو، خیالتان راحت باشد، من اخلاق خوله را می دانم.
دنبالم بیا.
به دنبالش تا اتاق رفتم. اتاق فوکیه از اتاق دیگر زنان سعد مجلل تر بود.
از صندوق چوبی روی تاخچه اتاقش شیشه ای عطر به من داد و گفت
این عطر بهترین عطر دنیاست. بوی خوشش سالها روی لباس می ماند. خوله این عطر را بسیار دوست داشت و هیچ وقت اجازه ندادم که از آن بر لباسش بزند.
آهی کشید و گفت
کاش بچه دار می شد. این عطر را نگه داشته بودم موقع زایمانش به او هدیه بدهم.
بعد انگار یادش آمد نباید این حرفها را به کنیزان بگوید. با لحنی تند به من گفت
ماریه اگر تو را می فرستم نه این که خوله بی کس است. تمام دختران خزرج آرزوی دوستی با او را دارند. اما من از حرف مردم می ترسم. اگر حرف خوله در دهان مردم بیفتد دیگر نمی شود کاری کرد. کافیست در شهر بپیچد که او با کسی حرف نمی زند و در خانه اش را به روی کسی باز نمی کند. همین را اوسیان بشنوند دیگر داغ دیوانگی را تا ابد بر پیشانی دختران خزرج می زنند. کارهای خوله نه تنها برای خودش که برای طایفه ما مایه ننگ است. برو ببینم چه می کنی. فقط زودتر از حال خوله به من خبر بده.
گفتم چشم.
فوکیه زنی سیاستمدار بود.
حقا که او باید زن سعد می شد. سفارش های فوکیه که تمام شد به حیات پشتی آمدم. امینه در مطبخ سرگرم چانه گرفتن خمیر بود. آهسته از جلوی مطبخ رد شدم که مرا نبیند. از دالان بین دو حیات رد شدم و از در خانه بیرون آمدم. به کوچه نگاه می کردم. گویی اولین بار است که از آن رد می شدم. به دیوارهای کاهگلی خانه ها دست کشیدم و در پیچ کوچه ایستادم. برای آخرین بار در بزرگ خانه سعد را نگاه کردم. می دانستم برگشتی در کار نیست و باید دل بکنم. بغضی که از داخل خانه با من بود شکست و اشکم جاری شد. تمام دارایی من از همه ثروت این خانه و کار کردن برای اهالیش غیر از لباس تنم یک پیراهن بود که زیر بغل زده بودم. پیراهن را روی سرم انداختم که کسی اشکایم را نبیند و به سوی خانه خوله رهسپار شدم.